بسم الله الرحمن الرحيم. فن چهارم طبیعت شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 253، سطر اول. و قوم یرون ان المزاج الذی کیفیته متوسطتون حد من التوسط اذا کان حده به حال ما کان لونا و طعما و این کان به حال اخرى کان لونا و طعما آخر. بحث در این داشتیم که آیا کیفیاتی که بعد از کیفیات اولند برای عناصر حاصلند یا نه. کیفیات اول حرارت و برودت، رطوبت و یبوست بودند. کیفیات بعد از کیفیات اول مثلا مثل لون و طعم و رائحه هستند. آیا این لون و طعم و رائحه برای عناصر هم موجودند یا فقط برای مرکبات هستند، یعنی برای عناصر بعد الامتزاج موجود میشند؟ گفتیم در مسئله اقوالی است. یک قول اصلا میگفت بعد از امتزاج هم این کیفیات موجود نمیشند، اینا نسبند و امر نسبی هند، چیزی نیستند که در خارج موجود باشند. یکی دیگه مقابلش گفت اینا موجودن، از اول هم موجودن، حتی برای عناصر هم موجودند. اون قول اول گفت برای ممتزجات هم موجود نیستند، این میگه برای عناصر هم موجودن، تا چه برسه برای ممتزجات. این دو قول نقل کردیم دیگه، تکرارشون لازم نیست. حالا دو تا قول دیگه باقی مونده که اینا رو میخوام نقل کنیم. بعد چون قول چهارم قول حکماست و ما هم قبولش داریم، به ردش دیگه نمیپردازیم، اما سه تا قول دیگه رو شروع میکنیم به رد کردن. خب قول سوم که الان میخوام بخونیمش اینه که این کیفیات در واقع مزاجن، چیزی دیگری جز مزاج نیستن. منتها مزاج حد مختلف دارد. خود مزاج متوسط بین افراط و تفریطه، ولی همین حد متوسط خودش حدود متعددی داره که اگر فلان حد حاصل باشد فلان لون و طعم حاصلند، اگر حد دیگری برای مزاج حاصل باشه لون و طعم دیگه حاصلند. پس همین لون و طعم همین مزاجه، منتها اختلاف لون و طعم به خاطر اختلاف حدود همین مزاجه. خود مزاج یه امریست متوسط بین الافراد و تفرید. بعد همین امر متوسط حدودی داره، توعوم و الوان مختلفه همین حدود این مزاجند، والا اصل مزاج همون لون طعم چیزی دیگر نیست. اون وقت یه حدی از مزاج می شود ملموس، یه حد دیگه میشه مبصر، مثلا لون میشه مبصر، راهه میشه مشموم، اون طعم میشه مذوق. خود اون مزاج که حرارت و متوسط بین حرارت و برودت و رطوبت و یبوست میشه ملموس. فکر نکنید حالا اون ملموس چیزیست، مبصر چیزی دیگر. بلکه اینا همه حدود یک مزاجن، در حاسه ما به اختلاف اثر میذارند. یکی در حاسه بصر ما اثر میذاره، ما اسمشو میذاریم لون. یکی در حاسه ذائقه ما اثر میذاره، اسمشو میذاریم طعم. یکی در شامه ما اثر میذاره، اسمشو میذاریم رائحه. یکی هم در لامسه ما اثر میذاره، اسمشو میذاریم مزاج. این قول سومه که این کیفیات رو همون مزاج میگیره. خب اگر اینطور باشه، آیا این کیفیات در عناصر موجودند؟ مسلماً نه، چون این کیفیات خودشون مزاجند. تو عناصر که مزاج موجود نیست، مگر بعد از اینکه شما عناصر رو ممزوج کردید وقت مزاج تولید میشه. اون مزاج تولید شده میشه لون، میشه طعم، میشه رائحه. خب پس قبل از اینکه مزاج حاصل بشه نه رائحه هست، نه طعمی هست، نه لون هست. یعنی در عناصر بسیطه هیچ کدوم از این کیفیت ها نیستند، بلکه با امتزاج حاصل میشن و در واقع همون مزاج هن که با امتزاج حاصل میشود. این هم قول سومه که خیلی دیگه بیشتر از این توضیح نمیخواد. صفحه 253 هستیم، سطر اول. و قومون یرون ان المزاج الذي كيفيته متوسطه حدا من التوسط اذا كان حده تا آخر. کتاب ما همینطور داره که خوندم، نسخه دیگه اینطور داره. قومون یرون ان المزاج الذي له كيفيه متوسطه، الذي له كيفيه متوسطه. بعضی ها لهو هم ندارند. الذی کیفیتون متوسطتون، یعنی الذی هوه کیفیتون متوسط. همه جور رو داریم دیگه، بالاخره مطلب روشنه. مزاج بالاخره کیفیتیست متوسط، اونم حدن من توسط، یعنی یه نوع توسطی بین افراد و تفرید. حالا از کجا شروع میشه این وسط و کجا ختم میشه این وسط، اونو دیگه تعیین نمی‌کنه، میگه حد من توسط. بالاخره یه حدی از توسط داره، از بین افراد و تفرید باید شروع بشه، تو بین افراد تفرید باید باشه، اما از کجا شروع کرده کجا ختم کرده این دیگه تعیین نمیشه. به طور مطلق میگیم حد من توسط یه حدی از توسط برای مزاج هست. خب حالا مزاجی که این چنین است خودش صاحب حدودی است. حالا اگر کان حد این مزاج به حال ما، اگر در یه حدی از این حدود بود، یه حالتی از این حدود رو داشت، کان همین مزاج لونن و طعمن، نه لونت هم یه چیزی دیگر، همین مزاجی که در فلان حد است کان لونن و طعمن. و این کان این مزاج به حال اخرى، یعنی در حد دیگری از حدودش، باز کان همین مزاج لونن و طعمن آخر. پس همین مزاجی که داره با حدود مختلف خودش، الوان مختلفه، توعوم مختلفه، روائح مختلفه میسازه. و انهو عطف برون اندل مزاجه، یعنی و قومون یرون انهو لیست تعم و لون و سائر الامور التي تجرا مجرای تعملون لیست شیئن و المزاج و شیعن آخر. اینطور نیست که تعملون و سایر و اموری که جاری مجرای تعملونه شیعی باشد و مزاج شیع دیگر باشد، بلکه اینا خودشون اصلا مزاجند. نه مزاج امری باشد که دارای این کیفیات بشه، بلکه خود این کیفیات هست. منتها هر حدی از مزاج کیفیتی از این کیفیاته. اختلاف کیفیات به خاطر اختلاف حدود این مزاجه. سایر الامور التي تجرا مجراها، ضمیر مجراها رو من برگردوندم به طعم و لون به اعتبار توعوم و لون، حالا شاید به اعتبار توعوم و الوان، حالا شاید در نسخه شما مجراهما پیدا کنید، هر چی باشه درسته، مجراهما باشه درسته. یه نسخه مجراهما دارید؟ خب مجراهما باشه درسته، به تعملون برمیگرده، مجراها هم باشه توعوم و الوان، همش درست، هر دوش درسته، مهم نیست. بالاخره اموری که جاری مجرای توعوم و الوان هن، مثل ربائح مثلا. اینطور نیست که این کیفیات خلاصه، به جای تعملون و سائر میزنیم کیفیات. اینطور نیست که این کیفیات شیئی باشن و مزاج شیء دیگر باشد، بلکه مزاج همین کیفیاته، اختلاف این کیفیات هم به خاطر اختلاف حدود این مزاجه. بل کل واحد منها، یعنی هر یک از این کیفیات، طعم و لون و سایر امور، مزاجون خاص، همشون مزاجن. منتها مزاج مخصوص یعنی مزاجی در یه حد خاص که یفعل این مزاج در لمس شیعی را یعنی تأثیری را و یفعل در بصر شیعی دیگری را یعنی تأثیرهای مختلف داره، میاد برای بصر به صورت لون ظاهر میشه، برای ذائقه به صورت طعم ظاهر میشه، برای شامه به صورت رائحه ظاهر میشه. یه دونه مزاج با حدود مختلف ظهورهای مختلف داره پیش حواس مختلف. اگر حواس ما مختلف نبود این مزاج ظهور مختلف هم نمی داشت، اما چون هم حواس مختلفه این ظهورات مختلف داره، هم حدود مزاج مختلفه، این کیفیات مختلف درست میشن. یعنی کیفیتی که طعمیست، کیفیتی دیگر که طعم دیگر است. پس اختلاف بین طعمن و طعمن به خاطر اختلاف بین حدود این مزاجه، اختلاف بین لون و مثلا طعم به خاطر اختلاف ظهوری است که اینا پیش حواس مختلفه دارن. چون پیش حواس مختلفه ظاهر میشن، یعنی یه مزاجه پیش این حاسه ظاهر میشه لون به حساب میاد، پیش اون حاسه دیگه حساب میشه حرارت برودت به حساب میاد یا مثلا طعم به حساب میاد. اما خب حالا چون تو اون مختلفن، اختلاف تو اون به اختلاف حدود همین مزاج واحده. این مزاج واحد وقتی حدودش ملاحظه میشه تو اون مختلفه، وقتی این مزاج واحد پیش ذائقه میاد میشه طعم، میره پیش چشم میشه لون، میره پیش شامه میشه رائحه. پس اختلاف نوع این کیف به خاطر ظهورش پیش مدارج مختلف است. اختلاف اشخاص این کیف به خاطر اختلاف حدود این مزاجه. روشن مطلب. اینم قول سوم بود که تمام شد. حالا قول چهارم که قول حکماست توجه کنید. حکما میگن باید مزاج حاصل بشه، پس این کیفیات رو در عناصر قائل نیستند. کیفیاتی مثل طعم و لون و رائحه رو در عناصر قائل نیستند، میگن باید مزاج حاصل بشه. بعد بحث رو عام قرار میدن، یعنی فقط به کیفیات نظر نمی کنند. حتی نفوس، حیات، افعال، قوا، همه مورد نظرشون قرار میگیره، همه رو میخوان توجیه کنن. این مرکب دارای نفسه، دارای حیاته، دارای مثلا فرض کنید که پختگیه، مثلا دارای طعمه، دارای لونه. اینا از کجا آمدند؟ میفهمد همشون حاصل مزاجند، همشون حاصل مزاجند. افعال، قوا، نفس، حتی مزاج بدن باید در حدی باشد که استعداد دریافت نفس رو داشته باشه تا نفس رو شفا بشه. پس همه این امور تابع مزاجند، بنابراین قبل از مزاج هیچ کدوم از این امور در عناصر اربعه وجود ندارند، بلکه بعد المزاج حاصل میشه. بعد شروع میکنه به بیان مزاج، میگه مزاج امریست که ماده رو آماده میکند برای قبول صورت جوهری یا کیفیت عرضی. ماده اگر بخواد صورتی رو قبول کنه یا بخواد کیفیتی رو قبول کنه، باید مزاجی که او را مستعد می کند داشته باشه. بعد می فرماید همین مزاج که خودش امریست آماده کننده، همین مزاج هم گاهی براش امری اتفاق می افته که او را آماده قبول یه صورت خاص می کند. اصلا مزاج به طور کلی آمادگی آور است. اگر امر خاصی بر این مزاج اتفاق بیفته، آمادگی آور است برای صورت خاص. و برای کیفیت خاصه. پس مزاج تعریف شد. مزاج شأنش اعداد است، آماده کردن است. وقت اگر بر این مزاج امر خاصی اتفاق بیفته، این مزاج میشه مزاج خاص و آماده خاص رو به وجود میاره. جسم رو آماده میکند مثلا برای نفس که امر خاصه، یا آماده میکند برای صورت مدنی که امر خاص دیگره، یا آماده میکند برای فلان کیفیت. پس همه جا باید مزاج رو دقت کنید، در همه امور، چه صور باشن چه جواهرن، چه کیفیات باشن که اعراضن، اگر مادهی بخواد این صور و اعراض رو قبول کند، باید اول مزاجی داشته باشد. و اون مزاج امر عامه که کارش اعداده، باید بر این مزاج امر خاصی اتفاق بیفته، یعنی در یه حد خاصی، حالا با یه امر خاصی همراه بشه. به هر صورت باید یه جوری خاص بشه. اگر خاص شد، اون وقت آمادگی برای صورت خاص یا برای ماهیت خاص رو درست میکنه. این درباره مزاج. خب مزاج که حاصل شد چه اتفاقی میفته؟ گفتیم این ماده آماده میشه. خب آماده شد چه اتفاقی میفته؟ ایشون میگه در اینجا باید بری سراغ فاعل. فاعلی که میخواد کیفیت رو عطا کنه یا صورت رو عطا کنه، یعنی مستعد الله رو میخواد بده. ببین اون کیفیت چیه، اون فاعل چیه، یا فاعل رو تشخیص بده، یا اینکه نه، اون مستعد الله رو تشخیص بده، از روی مستعد الله فاعل رو تشخیص بده. اگر مستعد اللهت مثل نفسه، مثل حیات، فاعلت فاعلی است که احتیاج در فعلش و ایجادش احتیاج به وضع و محاذات خاص نداره. لازم نیست با این ماده ارتباط برقرار کند تا بعد از ارتباط به این ماده نفس بده، بلکه بدونی احتیاج به ارتباط با این ماده میتونه مستعد الله این ماده رو که نفسه بهش افاضه کنه. پس اگر مستعد الله نفسه، فاعل لازم نیست فاعل صاحب وضع باشد، بلکه فاعل عقلی که دارای وضع نیست افاضه میکند نفس و حیات رو. و اگر کیفیتی که داده میشه از قبیل مثلا نضج باشه، پختگی میوه باشه، اینجا میفرماد فاعل فاعلی است که باید با این ماده وضعی برقرار کند تا این نضج حاصل شود. مثلا فاعل خورشیده، باید با این ماده وضعی برقرار کنه، به سمت این ماده بتابه تا این ماده مستعد اللهش رو که نضج و پختگی است به دست بیاره. تا اینجا من توجه کردید به اون فعل یعنی مستعد الله نگاه کردم، فاعل توضیح دادم. ایشون می فهمد فاعلشو ببین چیه، یا ببین این فعل از چه فاعلی صادر شده. اگر این فعل از فاعل غیر محتاج به وضع یعنی فاعل مجرد صادر شده باشه، بدان که فاعل کارش این است که اون استعدادی رو که مزاج تولید کرده کامل کند و مستعد الله رو ببخشد. مستدل هم نفس و حیات و امثال زالش. ولی اگر فاعلی است که با وضع و محاذات کار میکنه، فاعل مادی است، فاعل مجرد نیست، مثل خورشیده که باید یه ارتباطی با اون ماده مستعده برقرار کند تا بتواند به اون ماده مستعده اون مستدلهش رو بده، مثل پختگی رو. خب اینم بیانی بود که توضیح که مطرح شد و تمام شد. توجه کنید تمام حرف حکما رو من در اینجا جمع کنم، یعنی حرفی که اینجا نقل میشه جمع کنم. میفهمد که تمام این مستعد الله ها تابع اون مزاجند که مزاج استعداد عطا میکند. پس تا مزاج حاصل نشده و استعداد فراهم نشده، اون کیفیت های بعد از کیفیات اول نمیان. اون صبر که باید ماده رو کامل کنند به ماده تعلق نمی گیرند مگر اینکه مزاج حاصل بشود. پس حتما باید مزاج قبل از اعطای این افعال و صور و کیفیات حاصل بشند، اینا بشن تابع مزاج. بعد که این مطلب گفته میشه، توضیح داده میشه که مزاج کارش آماده کردن ماده است برای قبول. اگر این فاعل مجرد باشد باید مزاج از طریق این فاعل کامل شود. دیگه احتیاج به وضع هم نیست. اما اگر فاعل فاعلی است که با وضع مجازات کار میکنه، علاوه بر وجود فاعل باید وضع مجازات هم داشته باشه تا بتواند این ماده مستعده رو کامل کند و مستعد له رو به این ماده عطا کند. خب خلاصه اونچه که مربوط به بحث ما بود همین بود که این کیفیات و صور بعد از مزاجند، تابع مزاجند. پس قبل از مزاج بده، یعنی در عناصر بسیطه وجود نداره. و قال قوم آخرون که از کردیم حکما هستند، انهو لیسل امر علا عهد آزل وجوه، واقعیت طبق هیچ کدوم از این احتمالاتی که داده شد نیست، هیچ کدوم از این سه احتمال مطابق واقع نیستند، بلکه مزاج علا تقدیر لذیت تفق لهو امرون یهی المادت لقبول صورت و کیفیت مخصوصه. ما صحه بعد از یتفق الله ویروگل گذاشته، همونطور که مشاهده میکنید امران رو خبر گرفته برای مزاج، بل المزاج میشه مبتدا، امران میشه خبرش، علی تقدیر الذی یتفق الله هم به صورت جمله معترضه میاد. اینطور میشه بنابر فرضی که برای مزاج اتفاق میفته که حتما یه فرض خاصیه، مزاج امری است که آماده میکند ماده رو برای قبول صورت یا کیفیت مخصوص، که اون اتفاق باید بیفته تا مزاج که شأنش قبول کردن، شأنش آماده کردن است، ماده رو آماده کنه برای قبول صورت و کیفیت مخصوص. اون اتفاق خاص باعث میشود که ماده آماده صورت مخصوص بشه. پس امرون میشه خبر برای مزاج، علا تقدیر لذی اتفاق الله یعنی به یه فرض خاصی، یه تقدیر خاصی که برای این مزاج اتفاق میفته، یعنی مزاج از اون باید یه اتفاقی برش بیفته، از اون عمومیت بیرون بیاد بشه خاص تا آماده کند ماده رو برای قبول صورت و کیفیت خاصه. این یه جور معنا کردنه که مثلا اینو ترجیح داده. البته شاید من ادام نتونم اثبات کنم، ولی من ترجیح میدم که ویرگول رو بعد از امرون بذاریم، بعد از یتفق الله نذاریم، امرون رو فاعل یتفق بگیریم، خبر برای مزاج قرار ندیم، خبر مزاج یحیی او باشه. من اینو ترجیح میدم، مزاج علی تقدیر لذی یتفق له امرون یحیی الماده رو، مزاج در صورتی که براش یه امری اتفاق بیفته که اون امر این مزاج رو مزاج خاص کند، اون وقت چنین مزاج خاصی یا حی الماده رو لقبول صورت خاص و کیفیت خاص. خیلی نمیتونم اثبات کنم که امرون فاعل یتفق باشه، ولی دیگه این بستگی به استحسان داره، نظر هر کی. میشه امرون رو خبر برای مزاج بگیرین چنانچه مسعی این کار کرده، میتونید فعال برای یتفق بگیرین چنانچه من ترجیح میدم. اختیارم با شماست، دیگه ببینید کدومو بهتر میپسندید. من دومی رو بیشتر پسندیدم. خب فما کان قبولهو زالک، زالک در یه نسخه از نسخه های من نیست، در یه نسخه دیگه خط خورده. در دو خط بعد باز میگه و ما کان قبولهو زالک، این زالک در هر دو نسخه من معدومه، در هیچ کدوم از دو نسخه من موجود نیست. زالک اول در یه نسخه هست خط خورده، زالک دوم در هیچ کدوم نسخه نیست. وجود زالک اشکالی نداره، حالا نسخه هرچی اصلا شاید زالک توشون نباشه، بلکه کسی زالک رو تو نسخهش داشته باشه اشکالی نداره. زالک یعنی همین قبول، این که میگه همین قبول، چون قبول قبول خاص کرد دیگه، گفت صورت مخصوص کیفیت مخصوص، پس قبولش هم میشه مخصوص. وقت زالک اشاره میکنه به همین قبول، یعنی نه یه قبول مطلق، همین قبول خاص. پس زالک وجود داشته باشه اشکال نداره، داره این قبول قبول خاص میکنه، نباشدم مشکل نداره. حال من معنی نمی کنم زالکو در هیچ گونه دو عبارت. فما کانه، فما کنایه از مزاجه، فما یعنی مزاجی که قبولش ان نما هو ان الالین فائله، هر دو نسخه کلمه ان دارن، کلمه من ندارن. هر مزاجی که قبول کردنش از ناحیه علل فاعله باشد. اما چه نوع فاعلی؟ فاعلی که این صفت دارد، لا تحتاج الی ان یکون لها وضع محدود، احتیاج ندارد که یه وضع معینی با فعلش برقرار کند. بدون برقرار کردن اون وضع میتواند فعل را ایجاد کند یا در فعل تأثیر بگذارد. مزاجی که این چنین است، قبلهو ما استکمال الاستعداد، این قبله هو خبر ماکان است. فماکان قبوله انما هو و ان الین فاعلتن چنینی، قبله هو ما استکمال الاستعداد، قبول میکند اون مستعد له رو در فرضی که استعداد کامل بشه. مزاجی که استعداد آور است، اگر چنین فاعلی بهش بخواد عطا کنه، فیض اون فاعل رو قبول میکنه. همین اندازه که این ماده استعدادش کامل شد، فیض قبول میشه. دیگه احتیاجی نیست به این که علت یه وضع خاصی، یه مهازات خاصی با این ماده برقرار کنه. فقط کافی است که استعداد کامل بشه و قابل دریافت اون فیض بشه. مثل نفس و حیات و غیر ذالک که اینا کیفیتی هستن یا صوبری هستن که اگر بخوان عطا بشن، فاعلشون احتیاج نداره که با اون مطالعه یه وضع خاصی رو برقرار کنه. و ما کان قبول هو ذالک، یعنی با مزاجی که قبولش انما هو من علل محتاجتن الى وضع محدود، قبولش باز در اینجا انما هو ان علل داره، هر دو نسخه ان علل داره، قبولش از ناحیه عللیست. اگر مزاجی باشد که قبولش از ناحیه عللیست که محتاج به وضع محدود باشد، یعنی به وضع معینی، مثلا خورشید اگه بخواد اثر بذاره، اون شیء مقابلش، اون ماده باید مقابل خورشید باشه. فاعل اگه بخواد اثر بذاره، با یه وضع مخصوصی اثر میذاره، ماده باید اون وضع مخصوص رو داشته باشه تا تأثیر فاعل رو بپذیره. قبلهو اینجا قبلهو خبر ماست. ما کان قبولهو ذالک، یعنی مزاجی که این قبول کردنش از ناحیه عللیست که محتاج به وضع محدود باشد، این چنین مزاجی قبول میکند اون فیض را، قبول میکنه هر یک از صورت و کیفیت رو، ازا سار علی این مزاج ما علتهی ذالک الوز، کتاب ما داره ما قلیتن درست نیست، ما علتهی درسته. زمانی که سار برای این ماده یا برای این امری که میخواد افاضه بشه، سار برای این مزاج مثلا با علتش سار ذالک الوز، ذالک الوز فاعل سار است، یعنی این وضع خاصی که لازم است حاصل شود برای این ماده با علتش، این ماده با علت احتیاج داشت به یه وضع مخصوص. حالا ایشون می فهمد که وقتی فیض مستعد له به ماده داده می شود که ماده با علتش این وضع رو برقرار کند. روشن مطلب. قبله یعنی این مزاج قبول می کند این فیض را، وقتی که برای مزاج با علتش سار از آلک الوز، یعنی اون وضع حاصل بشه. اگر مزاج با علت اون وضع خاص رو پیدا کرد، وقت علت در این مزاج اثر میذاره و ماده صاحب اون کیفیت یا صورت میشه. مثل این مثال، اونجا مثال به نفس زد، اینجا مثال به نوز میزن. اونجا فعلی که میخواست از جانب فاعل افاضه بشه نفس بود، اینجا فعلی که میخواد از فاعل افاضه بشه نوزه. اونجا احتیاج به فاعل مجرد داشت، اینجا احتیاج به مجرد نداره، لذا مجرد ذکر نمیکنه. میگه قبله یعنی این ماده قبول میکند یا این مزاج قبول میکنه اون فیض را، ازا سار لین ماده یا لین مزاج علاوه بر علتش حاصل شود ذالک الوضع، یعنی همون وضع حاصل بشه هم علت. مثال میزنه به نزج تین. انجیر وقتی میخواد بتابه از تابش خورشید میتابه، پس باید تابش خورشید از روبرو یا از اون راهی که تابش ممکنه برای این انجیر پیش بیاد تا این انجیر برسه از کالی در بیاد. کنار جتینه مثلا که این نزج و پختگی انجیر از ناحیه شمس است، به شرطی که شمس علیه بر این انجیر بتابد. فهازه این چارتاشو گفتیم مذاهب قابل توجه هم در این باب، این در باب حدیث الوان و ارواح، بله رواح کفی رواهاتو. تا اینجا قول اینا رو نقل کرد. مذاهبی که قابل توجه هند به اونا میشه اعتنک کرد، این چهارتا هند، بقیه چندان قابل توجه نیستن. حالا ابن سینا شروع میکنه به رد هر یک از این اقوال. هر کدام قول چهارمشون قبول داره کارش نداره، ولی قول اول و دوم و سوم رد میکنه. نمیخونم یه سفر. خب بعد از این که نقل اقوال شد میخوام به رد این اقوال بپردازیم. عرض کردیم سه تاشون رو رد میکنیم. اولین قول که در جلسه قبل خوندیمش این بود که اجسام از اجرام سقار لایتجزا ترکیب شدند و این اجرام نسبت به هم وضعی دارند، حالتی دارند، ترتیبی دارند. اون وضع و ترتیب باعث میشه که حالات مختلفی یا به تعبیر دیگه عوارض مختلفی بر این اجسام پدید بیاد و این عوارض مختلف تماما مربوط به همون ترتیب و وضع اند و یه امر واقعی نیستند. این اجزا با هم ترتیبی دارند یا با یه شیء بیرونی مثل اشعه آفتاب مثلا رابطه ای دارن که این رابطه باعث حصول این کیفیت میشه، ولی این کیفیت واقعیت نداره. اون رابطه رو برداریم کیفیت از بین میره یا کیفیت عوض میشه. این قول اونا بود که خوندیم در جلسه قبل خوندیم. حالا میخوام ردشون کنیم. ایشون میفهمد ما بیش از اون چه که قبلا در رد مبنای این قول گفتیم لازم نیست حرفی بزنیم، همونا کافی هست که اینا رد کنن. ما قبلا بیان کردیم که اجزای اجرام لایتجزا نداریم و اجسام مرکب از اجرام لایتجزا نیستند، که بعد شما بیاد بین اجزا و بین این اجرام نسبت گیری کنید و بعدم بگید تمام کیفیات همون نسبت بین اینها هستن. اصلا ما اجرامی نداریم که بینشون نسبت گیری کنید بعد کیفیات رو بر این نسبت رو تطبیق کنید. یه حرف اول ابن سیناست که من این تیکه رو میخونم، بعد به دو بیان دوباره ردشون میکنه. اما دو بیان ظاهرش اینه که برهان نیست، میگه نه علمو میدونیم این مطلبو. بعدم اون طوق کبوتر رو که به عنوان شاهد آوردن اونم رد میکنه، اما اون تلخی اصل در زبان ممرور رو دیگه رد نمیکنه. عرض کردم اون احتیاج به رد کردن نداره، ردش معلومه که توضیح هم دادم قبلا. فهم المذهب المبنی علی اجرام التي لا تتجزا، مذهب اول که بنا شده بود بر وجود اجرام لا تتجزا و بنا شده بود بر این که سبب حدوث کیفیات اختلاف احوال همین اجرام است، که این اختلاف احوال از کجا آمد؟ به حسب اختلاف ترتیب و وضعی که عارض این اجرام می شد. دقت این چی شد؟ عبارت تون خوندم خیلی مسئله نداشت. اختلاف ترتیب و وضع که عارض اجرام می شد منشأ اختلاف احوال این اجرام بود. منشأ اختلاف احوال این اجرام بود، یعنی منشأ اختلاف کیفیات بود. سبب حدوث کیفیات اختلاف احوال این اجرام است. اختلاف احوال این اجرام هم از ناحیه اختلاف ترتیب و وضعشونه. یعنی این اجرام نه که فکر کنی حقیقتشون با هم اختلاف داره، نه، کیفیت ترتیب و وضعشون اختلاف داره. این اختلاف ترتیب باعث اختلاف احوال اجرام شد، اختلاف احوال هم باعث حدوث کیفیات مختلفه شد. پس اینها کیفیات رو حاصل اون نسب بین اجرام گرفتند. ایشون میفهمد اما این مذهب فما قدمناه یقنی، اون اشکالاتی که ما بر اینها کردیم و مبناشون رو رد کردیم ما رو بی نیاز میکنن از این که در اینجا بخواییم برشون اشکال کنیم. فما فعمل مذهب المبنی بر این مسئله فما قدمناه، آنچه ما مقدم کردیم در باره قول اونها ما رو بی نیاز میکنه ان اعادتنا قولا کثیرا فی ردهی، از این که ما اعاده کنیم اون گفتار زیادی رو که در رد این گروه داشتیم و در رد این قول داشتیم، در رد این مذهب داشتیم. دیگه احتیاج به این نداریم که قول کثیری رو که قبلا درباره رد اینها گفته بودیم دو مرتبه اعاده کنیم. ول نحن نعلم، عرض کردم از اینجا شروع میکنه به بیان کردن مطلب اما برهانیش نمیکنه، با کلمه نعلم میره، میگه ما میدانیم، حالا ولو با توجه به اون ردهایی که بر این قول کردیم، میدانیم که این اجسام متصلند، اجسامی که ما میبینیم، و میابیم که این جسمی که سیاست هر وضعی بخوایش بدی، یعنی این جسم رو جابجا کن روی تو هوا، رو دستت بگیر جابجاش کن، هر چی بچرخونیش اینوریش کنی اونوری کنی میبینی سیاه میبینیش، جسم رو یه جا بذار خودت دورش بزن، خودت وضعش رو با او عوض کن، باز میبینی همش سیاست. طوق حمام، اون طوق کبوتر بعدا جواب داده میشه، اون رو بعدا میگیم، ولی این جسمی که الان سیاست، جسم ما که میدونیم این جسم ها متصلن، اجرامی در ترکیبشون دخالت نداره و نسبتی اصلا اجرامی نداریم که بینشون نسبت باشه، یه دونه جرم بیشتر نیست، یه جرم متصل، اینو میدونیم. بعد اینم میدونیم که این جسم مثلا سیاست یا مثلا سفیده، حالا این جسم رو هرچی جا به جا کنی یا خودت که ناظر به اینی جا به جا بشی در هر حال میبینی سیاست یا سفیده، رنگ عوض نمی کنه. پس این رنگ واقعیه که عوض نمیشه، اگه نسبی بود با عوض کردن جای من عوض میشد. حالا شما مثال به طوق کبوتر زدید، اونو بعدا جواب میدیم، ولی ما به بقیه اجسام که نگاه میکنیم این اتفاق نمیفته. جسم از هر طرفش نظر کنی، به هر طرفش وارد بشی، هر وضعی با این جسم برقرار کنی، اگر سیاه دیده شده تا آخر سیاست، اگر سفید دیده شده تا آخر سفیده، رنگ عوض نمیکنه. پس معلوم میشه این رنگا نسبی نیستن. در مورد طعم و راه هم همینو میگه، جسمی رو این ور زبونت بذاری شیرینه، اون ور زبونت هم بذاری شیرینه، امروز ازش استفاده کنی، فردا ازش استفاده کنی، در اون حالت خواب استفاده کنی، در حالت نشسته استفاده کنی، در حال ایستاده، در هر حالی باشه فرق نمیکنه. این جسم شیرین هست دیگه، تا آخر شیرینه، با نسبت فرقی نمیکنه. این که حالا من اینجوری باشم شیرین به نظر میسه، اونجوری باشم چوب به نظر میسه، اینا نیست. پس امر لون و راهب و طعم هم نسبی نیست، اینا همه حقیقی هست. پس این چنین نیست که با وضع و ترتیب تفاوت حاصل بشه، اصلا تفاوت حاصل نمیشه. تفاوتایی که دارید میبینید تفاوتای نوعی هست، با وضع و ترتیب نیست، تفاوتای واقعی هست. این جسم واقعا یه مزاجی دارد واقعی که اون مزاج اقتضا میکند واقعا این طعم رو یا واقعا این لون رو. اون یکی دیگه مزاج دیگر دارد که اونم مزاج واقعی است، واقعا اقتضا میکند این طعم دیگر رو و این لون دیگر رو. همه مقتضی ها واقعی هست، مقتضی ها واقعی هست. هیچ چیزی نسبی و خیالی و بر اثر وضع و ترتیب ناظر نیست. بل نحن نعلم که این اجسام متصلن، از اجرام لایتجزا ترکیب نشدن. و نعلم ان الاسود منها اسود، اونی که سیاهه همیشه سیاهه. کیفه کان شکله و وضعه، به هر شکلی باشد و به هر وضعی نسبت به این ناظر قرار داده شود. چه کرویش کنی سیاهه، هرمیش کنی سیاهه، مکعبش کنی سیاهه، به هر وضعی هم قرارش بدی سیاه، مقابلت بگیری، دست راست بذاری، دست چپت بذاری، پشت سرت بذاری، بالا سر قرار بدی، هر جا قرار بدی می سیاست. ول ابیض و ابیض کیفه کانه وضعو، جسم ابیض هم ابیض خواهی دید همه وقت، هر وضعش به هر صورت در بیاد. این نشون میده که بیاض امر واقعیه، سوادی امر واقعیه، امر خیالی نیست که با نسبت عوض بشه. و کذالک این نبا سرخط نوشته میشد و کزاله قول نافه توم و روای در توم و روایه هم کزاله کردیم، مثل سواد و بیاز حرف میزنیم، مثل الوان حرف میزنیم. همونطور که الان بیان کردیم که اسود و ابیض که از الوانن واقعین، به همین بیان هم بیان میکنیم که توم و روایه هم واقعین. و این نزاله کردیم، یعنی این همون دنباله اشکال اوله، دنباله استلال اوله. و نعلم و این نزاله زالک یعنی سیاه بودن، سفید بودن، طعم و رائحه داشتن، لا اختلاف به حسب وضع و ترتیبه، به حسب وضع و ترتیب اختلاف پیدا نمی کنه. اختلاف اگر باشه اختلاف نوعیست و اختلاف مستند به اختلاف مزاجه، که قبلا گفتیم در قول چهارم، در قول چهارم بیان کردیم که اختلاف مزاج منشأ اختلاف کیفیته. نوع کیفیات متفاوت است، نه به خاطر اینکه نسبت ها مخالفند و مختلفند، یا به تعبیر دیگه وضع و ترتیب مختلفه، بلکه به خاطر اینکه نوعیت مزاج مختلفه. و این نهو لولا، این میتونه سرخط باشه، این مطلب دومیشونه. و نهنو نعلم و این نهو لولا خاصیت کل، خاصیت لکل واحده. ایشون میفهمد که اگر این جسم خاصیت مخصوص خودش را نمی داشت، حواس ما نمی توانست با تخیل خودش یک کیفیت خاص برای این ببیند. این که حواس ما داره کیفیت خاص می بینه، به خاطر اینکه واقعا این جسم کیفیت خاص داره و حواس ما از اون کیفیت خاص داره منفعل میشه. نه اینکه حاسه من بر اثر ترتیبی که این جسم دارد یا وضعی که خودش با این جسم دارد یه تخیلی رو بسازد، نه، از یه تخیلی داره منفعل میشه، یعنی از یه واقعیتی داره اثر میپذیره، نه خودش یه چیزی رو بسازد و به اون چیز نسبت به اون چیز ادراک پیدا کنه. اینم ایشون میگه نعلمو، استدلال نمی کنه، میگه نعلمو، به همون بداهتش واگذار میکنه. و این نهو یعنی میدانیم که اگر خاصیتی نبود برای هر یکی از این اجسام مختلفه، یعنی اگر هر یکی از این اجسام مختلفه خاصیت مخصوص خودشو نمی داشت، لستحال محال بود که تخیل شود از این اجسام مختلف، تخیل کند از این اجسام مختلف، حواس ما تخیلات مختلفه را، محال بود که حواس ما از این اجسام مختلفه تخیلات مختلفه کند. اگر تخیلات مختلفه میکنه، به خاطر اینکه واقعیت‌های مختلفی برای این اجسام وجود داره، نه تخیل ما یه چیزهایی رو برای اجسام بسازه، بلکه واقعیت‌هایی در این اجسام هست که اونها مختلفن، لذا تخیلات مختلفه، تخیلات ما مختلفه. ممکن نبود که حواس ما تنفعل انفعالات مختلفه اگر این جسم یک خاصیت می داشت و خاصیت مختلف نداشت، معنا نداشت که حواس ما انفعالات مختلف از این جسم پیدا کنه. این جسم حتما این جسم حتما اختلاف حیثیت داره که قوای ما مختلف درکش میکنه. قبلا یادتون باشه در جلسه قبل وقتی قول اینا نقل میکردم گفت اینا این چه نمیگفتن، میگفتن همین یه جسم کیفیتی دارد که اون کیفیت امر نسبیه. این کیفیت رو بذاری در مقابل چشم، چشم لون میبینه. بدیش دست زائقه، زائقه طعم میابه. بدیش به در اختیار شامه قرارش بدی، شامه رائحه میابه. واقعا رائحه نیست، لونی نیست، طعمی نیست. اینا رو حاسه ما درک میکنه. ایشون میگن اینطور نیست، اینطور نیست که حاسه ما تخیل کند، حاسه ما انفعالات مختلف بپذیرد. حتما یه امور مختلفه ای تو این شی هست که حاسه ما انفعالات مختلف پیدا میکنه و حاسه ما تخیلات مختلف پیدا میکنه. اینطور نیست که یه امر اونم نسبی، امر خیالی تو این جسم باشه، این امر خیالی در مقابل حاسه من اون اثر رو بذاره، در مقابل این حاسه این اثر رو بذاره و اینطور انفعالی پدید بیاره، در مقابل حاسه دیگر من یه اثر دیگه بذاره، یه انفعال دیگه پدید بیاره. تخیلات و انفعالاتی که حواس من پیدا میکنن اگر مختلفن به خاطر اختلاف اون آثاره، به خاطر اختلاف اون چیزهاییست که در حاسه من داره تأثیر میذاره. یعنی واقعا این جسم باید در خارج کیفیت مختلف واقعی داشته باشه، نه کیفیت مختلف خیالی. روشن مطلب. و اینه اگر نبود خاصیت هر یک از این اجسام، هر یک از این اجسام مختلفه، یعنی خاصیت های مختلفه این اجسام مختلفه نبود، محال بود که حواس ما از این اجسام تخیلات مختلفه بگیره یا انفعالات مختلفه پیدا کنه. تخیلات مختلفه که میگیره، انفعالات مختلفه که میگیره، به خاطر اینکه این اجسام واقعا مختلفند، خاصیت های مختلف دارند. خب مطلب روشنه. حالا میان اشکال میکنیم، میگیم این مستدل یا این قائل نمونه به شما نشون داد، گفت طوق کبوتر نمونه آشکاری است برای اینکه روشن کند که ما با تخیلات مختلف این لون را مختلف می‌بینیم، با نسبت‌ها و وضع‌های مختلفی که با این طوق برقرار می‌کنیم این طوق را مختلف می‌بینیم. پس اختلاف به خاطر این نیست که الوان واقعی مختلف اینجا وجود داره، بلکه به خاطر این که ترتیبی که یا وضعی که این لون با حاسه ما دارد مختلف می شود. خب این رو مستدل گفت، استدلالش یادتون هست در جلسه قبل خوندن. ابن سینا جواب میده، میگه که این طوق کبوتر از پرهای متعدد درست شده و این پرها هر کدام یک قسمت بالا دارد که به بدن این وصله، یک قسمت پایین داره، قسمت دست راست دست چپ داره. این پر اطراف داره، طرف پایین داره، طرف دست راست داره، طرف دست چپ داره، جهات مختلف براش هست، هر جهتی لونی دارد. تو پر تنها رو بکن میبینی هر طرفش یه رنگه. یعنی اینطور نیست که این پر کبوتر همش قهوه‌ای باشه، بله میشه مثل بقیه پرهای بدن، جاهای دیگه بدنش، جاهای دیگه بدنش که طوق نیست. اونو شما بری این وری واسی قهوه میبینی، اون وری واسی آبی میبینی، یا همه جا قهوه‌ای میبینی، همه جا قهوه‌ای میبینی. چرا؟ چون سه طرف این پر، یه طرفش که چسبیده بدن هیچ، سه طرف دیگه‌اش یه رنگه. چون هر سه طرف یه رنگه، تو وقتی این ور وای میسی همون رنگ رو میبینی، میای این ورتر بازم همون رنگ رو میبینی. اما این پرهایی که توی طوقشه، اینا اصلا خود جنس پرشون فرق میکنه. سه طرف داره، هر طرفش یه رنگه، نه سه طرفش با هم یه رنگ باشن. لذا تو این ور که وای میسی اون طرفش رو میبینی، این رنگ به نظرت میاد. میری اون طرف وای میسی، طرف دیگر میبینی با رنگ دیگر. پس سه تا طرف داره، سه تا رنگ واقعی داره. تو وقتی این طرف واقعی میشی، خب این طرف رو داری میبینی، رنگ ها این بره داری میبینی. وقتی میری اون بر رنگ اون برای میبینی، وقتی هم روبرو بایی میسی رنگ اون قسمت های پایینش رو میبینی. پس اینطور نیست که این پر یه رنگ داشته باشه و تو چند جور وایسی چند رنگ ببینی، والا بقیه پرهای کبوتر هم باید همینجا باشه، بقیه پراش یه رنگن. شما میای این بر ما میسی همون رنگ رو میبینی، میای این بر بازم همون رنگ رو میبینی. این نشون میده که پر توغش، رنگ توغش با رنگ بقیه بدنش فرق میکنه. توغش خودش چند رنگه، نه تو چند رنگ میبینی. دقیقا چنین جواب اینه، تو خودش چند رنگه هست، لذا چند رنگه هم میبینیش. بقیه بدنش چند رنگه نیست، یه رنگه هست، یه رنگه میبینی. این به دید تو فرق نمیکنه که، به دید تو مربوط نیست، به واقعیت مربوطه. و اما توغ کبوتر، فلیس المرئی منها شیئا واحدا، وقتی سه جا وای میسی در هر سه جا مرئی از این توغ یه چیز نیست، یه رنگ نیست. وقتی دست راست وایسیدی یه رنگ رو میبینی، نه یه رنگ به نظرت میرسه، یه رنگی که هست میبینی. وقتی جلوش وایسیدی رنگ دومی که هست میبینی، وقتی رفتی دست چپش رنگ سومی که هست میبینی. مرئی شیء واحد نیست، مرئی سه تا رنگه. خب سه جورا میبینی. بل هناکه اطرافون لریش، بلکه در هناکنی در طوق حمامه اطرافی و پایانهایی برای پر هست که حالا این پرها دو جهت دارن یا جهات دارن. توضیح دادم سه جهت دارن، حالا چهار تا دارن. یکیش که به بدن حیوان چسبیده دیده نمیشه، سه تا دیگرش آشکاره. حالا لااقل دو جهت بگو، حالا سه جهت رو نمیگه، دو جهت بگو. دو جهت داره، بالاخره دو طرف داره، هر طرفش یه رنگه، نه هر طرفش یه رنگ به نظر میرسه، هر طرفش یه رنگ هست. کل جهتن لها لونون، هر طرفی هر جهتی براش لونی هست، نه لونی به نظر میرسه. و کل جهت، خب شما وقتی میه دست راست وای میسی، این دست راست، دست راست روبرو رو، یعنی رنگ روبرو رو و رنگ دست چپ رو میپوشونه، ولی زن نمیبینی. نه اینکه رنگ دست راست به نظرت میرسه، رنگ دست راست رو داری میبینی، دو رنگ دیگه هستند تو نمیبینی چون پوشیده شدن. وقتی میای طرف دست راست وای میسی، این اطراف پر که طرف دست راستن، اون دست چپ رو یا مقابل رو، رنگ دست چپ یا رنگ مقابل رو میپوشونن، تو نمیتونی ببینی. وقتی میای روبرو وای میسی، رنگ روبرو آشکاره دیگه، رنگ دست راست و دست چپ مخفی میشه. وقتی میای دست چپ وای میسی، رنگ دست چپ آشکار میشه، اون رنگ دیگه مخفی میشه. نه که رنگ نیست تو میسازی، رنگ ها هستن. وقتی یه طرف وای میسی، اون طرفی که وایسادی رنگش دیده میشه، اون رنگ های دیگه پوشیده است دیده نمیشه. وقتی رفتی سر جای دیگه، اون رنگ ها که تالا پوشیده بود پیشت آشکار میشه، اونای دیگه پوشیده میشه دیده نمیشه. و کل جهت تصدر الجهت الاخرى، هر طرفی طرف دیگه رو میپوشونه نسبت به قائم، نه نسبت به کسی که ایستاده در این کبوتر نظر میکنه. قائم یعنی همین ناظری که ایستاده، نسبت به این یه طرف آشکار، یه طرفی که پوشیده است. بعد ایشون میگه که این پر کبوتر در واقع مثل قالی ابوقلمونه. قالیایی در سابق بوده، چنانچه نقل میشه، همچنین پارچه هایی بوده، بهشون میگفتن ابوقلمون. ابوقلمون معروفه، تو مثل هم آمده، میگن این آدم مثل بوقلمون هی رنگ عوض میکنه. گاهی میگن یه نفر آدمی که روی عقیدش یا روی کارش ایستادگی نداره، در مثل میگن این آدم مثل بوقلمون میمونه، هی رنگ عوض میکنه. حالا فرشایی که رنگ های مختلف داشتند بهشون میگفتن ابوقلمون. دیدین که پارچه رو، پارچه با تار و پود ساخته میشه، یه نخ میره افقی، یه نخ میاد عمودی. این نخ افقی عمودی تو هم دیگه فرو میرن و یک اشتباکی به وجود میارن، پارچه بافته میشه. اصلا پارچه رو نگاه کنید، همش میبینید از نخ ساخته شده، یه نخ افقی، یه نخ عمودی، یه نخ افقی عمودی. یعنی افقی ها رو قرار دادن، عمودی ها رو از لا بلای افقی ها رد کردن. یکیشون میگن تار، یکیشون میگن پود. هر پارچه از تار و پود درست شده، تار و پود، که در عربی به تار میگن صدا، به پود میگن لحمه. میگن پارچه از صدا و لحمه درست شده، در فارسی میگن از تار و پود درست شده. حالا اگر فرشی باشه یا پارچه باشه که تارش از یه رنگی باشه پودش از یه رنگی دیگه باشه، این چجوری به نظر شما میرسه؟ مختلف به نظر میرسه. یه برش وایسید تارها رو میبینید، یه بر دیگه وایسید پودها رو میبینید، رنگا رو مختلف میبینید. آیا رنگا مختلفه؟ رنگا مختلفن یا به نظر شما مختلف میرسه؟ اون کسی که بافته رنگ رو مختلف قرار داده، پس رنگا واقعا مختلفن، نه رنگ به نظر شما مختلف میرسه. خداوندم که بافنده طوق کبوتر بوده این چنین آفریده، یعنی رنگهای مختلف به این پرها داده. همونطور که این قالیباف رنگ مختلف به تار و پود این قالی داد، یا اون پارچه باف رنگ مختلف به تار و پود این پارچه داد، ولذا این پارچه به نظر شما مختلف و لون به نظر میرسه. این ور وای میسید تارشو میبینید رنگیه، اون ور وای میسید پودشو میبینید، روبرو وای میسید پودشو میبینید، این ور وای میسید تارشو میبینید، مثلا میبینید رنگای مختلفه. این رنگا مختلف به نظر شما میرسه یا واقعا رنگش مختلفه؟ رنگ واقعا مختلفه. این طرف وایسید یک رنگش آشکار، بقیه از پوشیده است. برید این ور وایسید، اونی که پوشیده بود آشکار میشه، بقیه پوشیده میشه. همونطور که در فرش و پارچه ابو قلمون این وضع دارید، در طوق کبوتر هم همین وضع دارید. چرا تو فرش و اینا نمیگید رنگ به نظر میرسه؟ اونجا قبول دارید تار و پود مختلفه. چرا تو طوق کبوتر که رسیدین میگید به نظر میرسه که مختلفه؟ نه، اونجا مختلف هست. و ذالکه بالجمله، یعنی این طوق کبوتر به طور خلاصه به مثال تار و پود ابو قلمونند، که ابو قلمون عبارت هست از سیاه و فروش، یعنی سیاه و فروشی که ابو قلمونه. بله؟ چه گذاشته؟ صدا گذاشته؟ صدا. بله، حالا من مثل صدا و لحمته، لحمه رو درست گفتم، صدا رو حالا شما نشون میدید که فتحه داره. باید بلاغت مراجعه کرد، من بلاغت مراجعه نکردم، از حافظه دارم استفاده میکنم. بعید نیست صدا باشه صدا نباشه. بله، صدا و لحمته. حالا من صدا خوندم، بلاغت مراجعه کنید مطمئن بشید که صدا هست یا صدا. نسخه خطی که الان من نشون دادن صدا نوشته بود، علامت گذاشته بود. خب، من از سیاب و الفروش عرض کردم بیان ابو قلمونه، یعنی سیابی که ابو قلمونن یا فروشی که ابو قلمونن، اینا صدا و لحمه دارن، یعنی تار و پود دارن، تار و پودشون رنگاشون مختلفه. ناظر وقتی که در جاهای مختلف وای میسه رنگ‌های مختلف می‌بینه. این رنگ‌ها مختلف نه که خیال کنه رنگ‌ها مختلفن، واقعا رنگ‌ها مختلفن، منتها یه رنگ آشکار میشه بقیه رو میپوشونه. دو مرتبه ناظر جاشو که عوض میکنه، همون رنگ پوشیده آشکار میشه، رنگای دیگه پوشیده میشن و هکذا. پس این طوق حمامه هم نتونست دلیل باشه برای قول اینها. قول اول که در جلسه گذشته خونده شد باطل شد. قول دوم قول کمون بود که اینام در جلسه گذشته خوندیم، گفتن که توی عناصر تمام رنگها، تمام کیفیت، تمام راهها، تمام طعمها، تمام افعال قوا و همه کامنند. وقتی که مزاج حاصل میشود، در هر مزاج خاصی که شرایط فراهم میشه یکی از این کامنها ظاهر میشه. پس مزاج سازنده این کیفیات نیست، ظاهر کننده این کیفیاته. این کیفیات قبل از این که مزاج وجود بگیره اینا موجود بودند. وقتی مزاج موجود میشه، شرایط برای ظهور این کیفیات فراهم میشه. هر مزاج خاصی شرطی رو برای ظهور یکی از این کیفیت خاصه فراهم میکنه و اون کیفیت ظاهر میشه. که پس ما قبل از حصول مزاج کیفیات رو داریم، منتها کیفیات کاملاً ظاهر نیستن. گفت که این مزاج فایدهش در ظهور این کیفیات هست، نه در حصول این کیفیات. اینم داشتیم که عبارتش یادتون است، در جلسه گذشته خوندیم. حالا ایشون میفهمد مذهب کمون رو که ما قبلا باطل شدیم، دیگه احتیاج نداره مجدد باطلش کنیم، به همین اکتفا میکنه و دیگه درباره مذهب دوم بحثی نمیکنه. میگه مذهب الکمون فقط بالغ نافی نقضهی در موضع خودش. پس مذهب کمون رو هم باطل کردیم، از چهار تا مذهب دو مذهب رو گفتیم. مذهب اصحاب کنون در فصل چهارم از فن سوم طبیعت شفا که در کون فساد بود آمد، در فصل چهارم بیانش کردیم، در فصل چهارم از فن سوم. اونجا موضعی یعنی فصل چهارم از فن سوم. بالغ نافی نقضی فی موضعی، بنابراین دیگه احتیاج نداره که اینجا دوباره تکرارش کنیم. خب از بین چهار مذهب، مذهب اول دوم باطل شدن. مذهب اول یه خود مفصل‌تر باطل کردیم، مذهب دوم حواله دادیم به جاش. مذهب سوم رو میخوام بعدن بگیم، مذهب چهارمم که قبول داریم. خب اما مذهب القائلین که مربوطی به مذهب بعده که میخوام فاسدش کنیم، انشالله بزنیش برای جلسه بعد.